بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
جهت شهادة ارواح طيبه شهداء و حضرت امام به گذشتگان در حقوق پدر مادرمون، معلمانمون، الفاتحه و الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. صلوات الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد
و عرض تسلیت و نصات شهادت امام حسین بن جعفر علیه السلام. بحثی که به صورت کاملا بی ربط احتمالا جلسه گذشته عرض شد، چون که باز مورد سوال واقع شد، من یه دو دقیقه اون بحث رو ازش گفتگو میکنم. و اون این که چیزی به نام شهود ارجلی که دفعه پیش مطرح شد که خود سهم قوای مختلف از شهود همشون سهم دارن تو کشف. فقط یه مثال براتون بزنم. ببینید، یکی از کشف‌هایی که ما می‌کنیم رؤیاه، رؤیاهای صادقی که ما می‌بینیم یک دسته از کشف‌هایی که ما داریم می‌کنیم. حتما برای شما اتفاق افتاده دیگه، دیگه چیز نیست. پس این که گاهی اوقات خواب رو میبینید، گاهی اوقات خواب رو میشنوید، درسته؟ یعنی خواب دیدنتون خواب شنیدن، عملا یعنی چیز میشنوید، گاهی اوقات غلبه مثلا با سمعه، با شنیدنه. ما یکی از دوستانمون که روشندل هست، نوعی عبوسینا که ایشون، من ازش پرسیدم یه موقع که مادرزادی همون بود، دوروبر 3-4 سالگی دارم ولی چیزی یادش نبود، پرسیدم شما خواب میبینی؟ گفت آره. گفتم میبینی؟ گفت نه. گفت تو خوابم نمیبینم، تو خوابم دقیقاً میشنم و لمس میکنم. ببینید این در حقیقت این غلبه سمع بر یک دسته از کشف یک نفر، یعنی وقتی کشف میکنه سمع غالبه اونجا، اون نمیبینه چیزی رو. ذوق حضرت موسی ذوق این چنینی هست. کسی اگر در حقیقت عیسوی مشرب باشه چیزی، موسوی مشرب باشه چیزی، هودی مشرب هم باشه یه چیز دیگه است. اون قلعه با این است که میفهمد، اینو میفهمه که ان ربی علی صراط مستقیم، میفهمه که همه عالم رو صراط مستقیم داره حرکت میکنه، اینو میفهمه، میفهمه همه عالم رو صراط مستقیمه. به این میگن شهود ارجانی، میبینی که داره کشیده میشه و مشه میکنه و سیر میکنه و ساره میشه، همه اینا به سمت حق، همه دارن به سمت حق حرکت میکنن. این چیزیست که تو ذوق هودی مشرب این فهمیده میشه، منتها باز این رو نباید به یه معنای، چون که بگی خب همه دارن تو صراط مستقیم حرکت میکنن چی، یا پس کسی گناه نمیکنه، نه، اینا سر جای خودش. کسی که این ازواق رو پیدا میکنه، گاهی آقا طرف دو خط مثنوی میخونه میگه من شدم مثلا عیسی مشرب، اینا چرت و پرته. اون عیسی مشرب شدن و هودی مشرب شدن و یا ختمی مشرب شدن، اینها به شدت طرف رو شریعت گرام میکنن، معنی نیست. تو گاهی اوقات تو زبان آقایون اینطور است که اگر مثلا یه عکس انداخته، تو این عکس مثلا ازش گرفتن، داره میخنده، میخنده حالت قهقهی مثلا، بعد نگاه میکنیم یه عکس پاره کن، این خنده مطابق با ذوق پیغمبر نیست، پیغمبر اینجوری نمی، حتی تا این حد حساسه، تا این حد ممکنه حساسیت داشته باشه، سر کوچکترین چیز حساسیت داره، میگه این خنده خنده پیغمبر نیست، اینو پارو این یک نمونه. این که این چیزا افتاده دست آدم های بازاری شده تبدیل به نمیدونم چهار کلمه این چیزا رو میخونه، به این معنی است عالم روی صراط مستقیم داره حرکت میکنه، به اون صراط مستقیم وجودی. این اون بحثیه که یه تبدیل نشه به وقتی این حرف رو میبینید که این آبها میره تو زمینهای خبیث، تبدیل میشه به جریان صراطهای مستقیم، که اونجا این عرفا تو بحث وجودی گفتن، اون میبره میکنن چی بحث سلوکی، که ما صراطهای مستقیم داریم و هرکی هر این اصلا این بحثی که شنیدید حتما که از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق، این بحث اصلا سلوکی نیست، این بحثی بحث وجودیه فقط. اصلا اینجوری نیست که شما بیاید به عدد انفاس خلائق، ما راه داریم برای رسیدن به خدا، که بیاید برسید به خدا، طرق الالله به عدد انفاس خلاق وجودن، چون که هر کی به اون صراط مستقیم خودش حرکت میکنه و یا میرسه به خدا ارحم الراحمین یا میرسه به خدا اشد المعاقبین، بالاخره به خدا میرسه. بله، به خاطر اینکه نه، این آخه باید ببینید که این روایت رو کجا آوردن، یعنی در موضع همین بحث آوردن. بله اگه شما میخواید بگید که هر کسی با لطیفه الهی که درش هست، با اون نفخه الهی که درش هست، با این نفخه الهی میتواند به خدا برسد، این که دیگه از طرق الالله نیست که بگیم ما عدد طرق، اینقدر ما طرق داریم، طرق رسیدن به خدا داریم. طرق رسیدن به خدا همین است که خود خدا فرموده. این که بله این نفخه الهی ما رو بندازه توی صراط مستقیم سلوکی و ما حرکت بکنیم، اونی که با غیر المغضوب، نه این که کسی همجوری فی حد نفسه یه چیزهایی داره برای رسیدن به خدا. خب حالا میام اگه اینجوریش بکنید که بیان همه از این طرق برسن به اون صراط مستقیم سلوکی حرکت بکنن سمت خدا، ولی ببینید مرادی که گاهی اوقات از بحث از طرق الی الله و عدد انفاس الخلاق اتخاذ میشه اینی که یک حالت پلورالیستی که شما به هر جهت هر کی خودش خدا خودش رو پیدا میکنه، هر جو پیدا میکنه خودش میره جوری. دیدید موضع استفاده این روایت رو دیدید کجاست؟ حالا اینو تحقیق نکردم که روایتی قول مشهور، فکر میکنم روایته یا هم مضمون روایته، هم مضمون و روایت هست که حتن، ولی حالا ممکنه یک جمله مثلا مشهوری باشه که در آوردن از روی مضامین روایات. منتها این جمله حتی به فرض این که روایت کیش آیه قرآن باشه به این معنا نیست که کسی بیاد در خودش فرو بره و مثلا هر جوری که خدا رو پیدا کرد پیدا کرده کرده رفته و اون اندیشه های تکثرگرایی رو بخواد تو این استخراج بکنه. یه صراط مستقیمی هست که صراط مستقیم سلوکیه مشخص غیر معصوم علیهم ضالین و فلان اینها، بله صراط های مستقیم دارن، هر کی سر جای خودش یه صراط داره که داره به خدا میرسه و تحت ربوبیت اونه و تخلف هم نمی کنه از اون، تخلف هم نمی کنه، یعنی دقیقا همون رو همون مسیر وجودی که باید بره میره و نهایتا به همون خدایی هم که باید برسه میرسه. این اشتباه نشه، این خیلی وقتا اگرم قول مشهور باشه که قول عرفا باید باشه، عرفا به حق اینها رو در این موازه استفاده کردن، نه اینکه هر کی برای خودش بگی که ولی یه چیزی ما داریم و من خدا پیدا کردم. مثلا در مقابل میای آدم بحث کنه میگه نه با من خودم خدا خودمو دارم، از طرق الله و عدد انفاس همون چه چیز پجر دین آوردن اصلا. اگه هرکی بخواد خدا خودش داشته باشه، خدا خودش هر جوری که هست مثلا اینجوری باشه. ما یه چیزایی تو این معانی داریم که دقیقاً انا اندزن عبدی المؤمن بی، چجوری شما راجع به خدا گمان میکنید و گمان شما راجع به خدا چجوری باشه، خدا برخورد شما متفاوت میکنه، این هست. ولی اینم یکی از همون پارامترهای خودمون دینه بزداره که شما اگه راجع به خدا فکر کنید که رازقه، اگه فکر کنید خیلی بخیله، بخیر مدل برخورد خدا با شما فرق میکنه. انا اندزن عبدی المؤمن بیه، اگه خیلی سختی رو چیه اینها، ان خیرن فخیرن من شرن فشرن. این که تو خود قرآن اومده که زن بد به خدا بردن، فردا کن فاسبحتون خاسرین، فاسبحتون خاسرین همچین، بل زننتون و نسو، یه گمان بد بردید به خدا. این بدگمانیه به خدا، دیدید که مثلا یه موقع طرف این اینا هم تو دین البته اومده تو مجموعه دین، یعنی به عبارت اومد خودمون بدین دست پیامبرا، دست شریعت، این حرفا مفته که من خودم خدای خودم پیدا کردم، خودم کار خودم بلدم بکنم. ولی یه چیزه اینجوری هم اومده، کسی اگه فکر بکنه خدا رزق رو باید مثلا با منقاش از دهن خدا انگار در آورد، یعنی خدا هم به همین مفتی ها رضا نمیده. دیدی کسایی که اینجوری برخورد میکنن، خب خدا هم گاهی اوقات مسیر عالم رو یه جوری براشون تعیین میکنه که همینجوری با منقاش با پول در بیاره. یه موقع هم یه نفر ممکنه فکر بکنه که خدا همونجوری که از آسمون آب میده میتونه از آسمون نون بده، چرا فقط آب بده؟ اگه زورش میرسه آب بده، زورش میرسه نونم میده. مگه اینایی که من و سلوا میگرفتن از آسمون چجوری بود؟ لذا اینی که دست خدا بسته نیست به عجت خدا رازقه، این هم این نوع از برخورد هم یه نوع برخورده که میتونه کسی با خدا بکنه و خدا هم خواهد دید که باش همین نوع برخورد میکنه که رزقش رو به ساده ترین وجه، اصلا در حد این که ممکنه خودش فکر نکنه نسبت به این مطلب، یعنی به هر چی فکر کنه غیر این مطلب، خدا رزق او رو بده، او فقط دنبال اون کارهایی که وظیفش می نماید انجام بده. اینا هم تو دین گذاشته شده، ولی فرجت الله از خواستم بگم این شهود ارجلی یعنی چی؟ از قوای دقیقاً فعاله یا منفعله؟ از دقیقاً سوالشونی که اگر شهود، این ممکن نیست که شما یه های پاتون رو بذارید توی مسیر احساس بکنید مسیر خوبه یا بده. اینا کجا فهم میشه؟ اینا توی فلسفه هم خیلی راه پیدا نکرده، اینا توی در حقیقت عرفان یه مداری مبانیش گفته. شما ببینید شهود شما تا سر پنجه شما ممکنه بیاد، خب یعنی ممکن است که ذوق شما به قدری اومده باشه توی مثلا میبینید یه غذایی رو مثلا، نه اینکه من و شما این اتفاق رو میافته، حالا لاغل من این که شما میبینید به این که این غذا ناپاکه نمیفهمید، دست که میزنید میفهمید، یعنی تا دست میبرید به لقمه میفهمید دست میکشید. این مال چیزیست که شهود، تا چون که روح شما تا سرپنجه های شما میاد و در نقطه در همونجا شهود میکنه، اینها چیزیست که پاتون رو ممکن بذارید توی مسیر بفهمید این مسیر اشتباه است. دست برید روی همونجایی که تا میخواد چون نمیدونی این غذا ناپاکه، اینجوری میشه. این شهود خود قواست، یعنی قوایی که طیب و طاهر شده باشه شهود میکنن، کما این که وقتی شما میخوابید شهود میکنید، شما میخوابید شهود میکنید، این مالا اینه که از شواغل حسی مالای جدا شدید. وقتی هم که بیدار باشید و از شواغل حسی یه مقداری آدم جدا باشه، همین جوری میتونه شهود بکنه. ولی همین قواست، قواه دقیقت منفعله آدم و این فهم دیگه، فهم اینی که مشی در طریق، همین این فهم مشی در طریق. شاید این عناوین ابتدا برای شما نامعنوس باشه، ولی یه مقداری عنوانش رو ذکر بگید باش، با عنوانش با عنوانی ذکر بگید، یه میرید که نه ظاهرن همچی چیزی هست، یعنی عنوان مشی در طریق میشه که این طریق طریق خوبی نیست، این راه راه خوبی نیست. یعنی شما یه موقع از چجوری میگید که من فهمیدم این راه راه خوبی نیست؟ چرا میگید راه راه خوبی؟ معنی این که ببینید شما این عنوان رو بگم و برم دیگه، و این بحث که ببینید شما یه موقع میگید با چشم دل، درسته؟ یه موقع میگید با گوش دل، حالا بگید با پای دل، نمیگید با پای دل. این مدعا نمیگه آقا دلها رو روانه نه این بر کنید اون بر کنید میشه حالاته. این که میان با پای دل، حرکت با پای دل، چجوری با چشم دل میشه، با گوش دل میشه شنید، با پای دل اینو تا حالا این عنوان نهید. و یعنی با چشم دل و گوش دل و ایناش همش تو قرآن هست، دیدیم اینا رو که میگه اینا نمیشنون. خب اینا که میشنون چرا میگه نمیشنون؟ به این حرف رو نمیشنون یعنی چشم گوش دلشون کار نمیکنه، درسته؟ گوش دل بسته است. حالا همین عنوانه که تو ان ربی علی صراط مستقیم تو جا، این یعنی همون پای دل، به پای دل، حرکت به پای دل. این عنوان شعری نیست، یه واقعیت داره، فقط اونس میخواد. یه مقداری برگشتن این که من چجوری میتونم یه چیزی رو ببینم، چجوری میتونم یه چیزی رو بشنوم، یه چیزی هم پس مشی در طریقم خودش یه عنوانیست که میتونم حقیقت صحت این طریق رو میشه با مشی در طریق فهمید. خیلو بگذرم یک مطلبی که در این آیه قبل در حقیقت مونده اینو باید یه اشاره بکنیم. یکی مثل لکن الرسول والذین آمنوا معه در مقابل تمام اون اذن‌هایی است که تو آیه 86 و اینها میگن، این لکن یه جور استدراک از همه اون قبله. یعنی وقتی میگن و اذا انزل سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله، این اول التول میان دقیقاً اذن میگیرن که ما میشه جنگ نیام فلان، اینا رضایت میدن که با خوالف بمونن، با اونایی که باق موندن بمونن و توبه علی قلوبهم، اینا طبع شده دلشون، فهم لا یفقهون، که نمیفهمن که بحثش جلسه گذشته گذشت. بعد میگه لکن الرسول، اما رسول و الذین آمنوا معه، و کسایی که باهاشن اینجوری نیستن، یعنی جاهد به اموال هم و انفسون، اینا اصلا نمیان اذن بگیرن، اینا اذن نمیگیرن، برای اینکه ما میشه جبهه نیاییم، ما میشه جهاد نکنیم، ما میشه جهاد به اموال و انفسهم، به گاهی اوقات ما به انفسهمشون میتونیم، به اموال همشون نمیتونیم، گاهی اوقات بالعکس نه، یعنی ما میشه این نمیان اونایی که با پیغمبرن و لذین ما، همه دارایی خودشون، همه سرمایه خودشون، سرمایه جوانی، عمر، مال فلان، همه اینها رو میذارن وسط، اینا همون مؤمنین مورد توقع هن. اینا اذن نمیگیرن که ما میشه این کار رو نکنیم، که ما دیدیم که پیغمبرم اذن میدهد ولی روشنگریش میکنه. اینایی که اینجوری هم اولاکه لهم الخیرات، هرچی خیره برای ایناست، الخیرات دیگه هرچی خیره برای اولاکه هم المفلحون، دقیقا اینا همون کسایی هستند که عرض کردیم که به عنوان اسم وقتی میاد مفلح، به عنوان صالح به این عناوین میاد، یعنی گوهر ذاتش صالح شده دیگه، یعنی همجوری تراوش میکنه ازش صلاحیت اعمال صالح، نه اینکه یه آدمیه که عطر میزنه به خودش، یه موقع از یه آدمی برای اینکه خوش روشه عطر میزنه، دو دقیقه دیگه عطر میپره، یا دو ساعت دیگه میپره، یا دو روز دیگه میپره، آقا میپره، هی باید تجدید بکنه عطر رو خودش بزنه. اینا همین چیزایی است که ما نماز میخونیم و باید بریم خودمون رو چهار بکنیم. یه موقع از طرف شیشه عطر فرق داره، وقتی شیشه عطر شده باشه دیگه همین جوری عطر ازش تراوش میکنه. این همون اولاکم بعدش هم میگن اعد الله لهم جنات، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، ذلک الفوز العظیم. این فوز عظیمی هم که اینجا اومده، این باز دوباره همون عبارتی داشتیم در همین سوره مبارکه توبه که فوز عظیم، اون پیروزی عظیم صرفا این نیست که مسید بیاری، شما آیه 72 همین سوره رو ببینید، اینا کنار هم دیگه قرار بدید، اون موقع در میاد فوز عظیم، پیروزی عظیم برای کسی که آورده خودشو تو صحنه به همه قوا اومده تو صحنه. این نیست که یه خورده بگن هورالعین میدن به شما مثلا پیتزا میخوری و هیچ چیز مثلا تو اونجا مثلا حالا سمه مثلا که مثلا این چیزا یا خوبه مثلا، یعنی این چیزا هم خوبه، نه اینکه این چیزا خوب نیست. مثلا اون در تحصیل چی بود مگه؟ اون در تحصیل این چیزا بود مگه که اگه این چیزا رو بهش بدن خیلی باید مثلا ذوق کنه؟ مثلا اون این چیزا رو نمیخواست، دنبال این حرفا نبود، او دنبال این حرفا بود که وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن. هر چی میخواید از مشتهیات، از مسکن، همه زندگی من الان دنبال همین کاره این دیگه، یا دنبال خونه ایم یا دنبال خوردنی هستیم یا دنبال اینا تمام. و رضوان من الله اکبر، به اون رضایت الهی که این از همه اینها بزرگتره، ذالکه هو الفوز العظیم، این همون فوز عظیمه. یعنی این فوز عظیم است که کسی تو اون ور یا تو این ور، این براش این معنا که رضی الله عنهم و رضو عنه، من از خدا خیلی ها، خدا از من راضی، من از خدا راضی، یعنی منم رو هر اتفاقی که افتاده از خدا راضی باشم، شاکی نه خدا شاکی، خدا راضی، رضیت. این همون راضیت هم مرضیه که همین چیز هست که آدم به نقطه برسه که از خدا راضی، خدا از او راضی. این و رضوان، دنبال رضوان رفتن، این هست که اکبره، از همه اینها بزرگتره. در همین است اون بهشتی که اگه کسی واقعا به شوق همین این چیزا داره عمل میکنه، که مثلا حالا یه مشتهیات نفسانی اینجوری هست که خوبه، خوبهش خیلی تو همونجا هم میره دیگه، تو همونجا هم میره. اگه کسی دنبال تحصیل رضایت الهیه، اون اونجا هم میره، منتها خب تخت اون بابا رو زدن تو یه باغ خوب. ما رفتیم دیدار آقای جوادی، دیدیم چه خوب تو دماغن، هم دیدار آقای جوادیه هم چه جای واسفاییه. حالا این تخت این بابا رو زدن تو جای خوب. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. شما میگی عند ملیک مقتدر، اون ملیک مقتدر تختشو زده تو جای خوب، حالا اونم هست بخیر، همه نهار میشه نهار خوبم ماشون خوره. اینجوری این نیست که کسی دنبال رضایت باشه اونا گیرش میاد، حتما اونا گیرش میاد. این فوز عظیمی که اون پیروزی عظیمی که گیره مؤمن میاد، گیره مؤمنه میاد، اینها همین این رضوان من الله که این از همش بزرگتره. این هم هست، اینا در کنار هم دیگه که میاد معنای دیگری پیدا. خب این هم از این تمام. میاد سراغ بحث بادیه نشین های تو منطقه به حقیقت مدینه، که مسئله شهرنشینا، کسایی که دوربر پیغمبرن، این چیزها بررسی که شد، میاد سراغ مسئله بادیه نشین. بادیه نشینی تو دین یه جورایی نگاه منفی شده بهش، وقتی که حکومت اسلامی در یک نقطه تشکیل میشه و هجرت اتفاق میفته، این مسئله تعرب بعد الهجره که ما اون گناه کبیره شنیدید، این گناه کبیره است، یعنی آدم اعراب بشه. اعراب هم جمع اعرابیه، معنی بادینشین، نه جمع عرب، عرب به معنای شهرنشینه و گویاست معنیش. این مسئله تعرب بعد الهجره که در حقیقت بعد از این که هجرت اتفاق بیفته برش و بیاد در تقویت بکنه حکومت اسلامی رو، بیاد تو این منطقه، حالا بخواد از اینجا فاصله بگیره و بیاد در غیر مناطق حاکمیت اسلامی یا اونجایی که معارف نیست، این خودش هر دوتاش، این خودش یه جور نگاه منفی داره روش. بله، عنوان تعرب بعد الهجره گناه کبیر است. این حالا چرا اینقدر این بحث بادیه نشینی اینقدر حساسه؟ حالا ببینید، اگر کسی از یه جایی که به عنوان هجرت هم داره بیاد هجرت بکنه، بیاد تو منطقه حاکمیت اسلام، اینو چرا اینقدر توصیه کردن؟ شما اولا این ممالک کفر نرید. چرا؟ دلیلش هم گفتن لعلا یک سر سواد هم بخواد یه جوری نرید مثلا اقامت کنید که اینا بیاید براشون هم کار بکنید، براشون توی سیستم تشکیلات اونا هم باشید، تا اینی که اینا سوادشون زیاد دیده بشه، یعنی کثیر دیده بشن. میگن که چقدر، ببین آمریکا فوق تخصص نمیدونم چی داره، چقدر نمیدونم چی فوق. شما خب معلومه بعضی حاکمیت اسلام یه موقع از یه چیز دست اوناست، شما باید بری یاد بگیری و داری بیاری برای حاکمیت اسلام. خب این تکلیف میشه هست. یه موقع هست که خوشی زیر دلت زده، حالا فکر که مثلا حاکمیت اسلام نه، حالا یا حاکمیت کفر مثلا، حالا چه فرق داره؟ ما یادون دعا کامل باید بخونیم که اونجا هم شنیدیم که تو مرکز اسلامی در نیویورک مثلا اونجا هم دعا کامل میخونن. حالا اینجا داره یه تخصصی، داره یه کارایی هایی، یعنی بعد کلن میره بعدشم میره. ببینید چقدر تو ذهن ممکنه حاکمیت اسلام، حکومت اسلامی تو ذهن طرف خفیف شده که فرقی براش نمیکنه حالا اینجا یا فرانسه. اگه میگن نرید لالا یک سرا سواده، هم برای همینه این سیاهی لشکرشون دیده نشه. اگه تو جنگ ها بعضی میرفتن، بعضی این پیرمرد ها میرفتن که تو آیاتشو دیدیم، میگودن شما برای چی میاد؟ خب میگودن میام یه سیاه لشکر. خب سیاه لشکر خب چی دیگه؟ تو زمان جنگ خودمونم بوده، بعضی این پیرمردان میگودن شما چیکار با چایی که میدیم، کف که بردیم با چیز دنیم. یه ما آدم میخواد میشه سیاه لشکر جریان کفر، یه ما میشه سیاه لشکر جریان اسلام. ها شما 70 سال زندگی و بعد به اون قبضیت زندگی رو آدم با چه ملاک هایی داره عوض میکنه؟ این خودش یه عنوانه. شما یه های طرف میره توی این مملکت کفری میمونه و میشه سیاهی لشکر یه جریان کفر، بعدش هم میشه یکی از مهره های بازی اونا. یعنی شما جز همون نفراتی هستی که رو دارن آمار میدن، جز همون نفراتی هستی که باید فلان کار برای مملکتشون بکنی. اینه. خب اینا هم خودش یه عنوانه، چرا این هم عنوان نیست برای آدم ها؟ تو تصمیم گیره اینا هم عنوانه. بله یه ضرورتی شد، شما باید بری، تکنولوژی هست اونا دارن ما نداریم، باید ورداری بیاری. اینوزی شبیه خون زدن اوناست، باید بریم. یعنی همجوری فرفر بلند میشن میرن. حالا بعضی که دیگه همه جوره میرن، سرش مهم نیست، سفارت فرانسه جایشو میگیره یا عکس اینجوری نمیشه، عکس بی اجاب باید نیست، طور نیست بی اجاب نیست. اگه کسی به صورت سیستماتیک تونست خطاها اینجوری بکنه، دیگه میتونم بگم یه شیطون بولم زد یه غلطی کردم، نگاه بدی کردم. ما به صورت سیستماتیک میبینید که بعضی میتونن خطاهای سیستماتیک میکنن. اگه کسی اینجوری عالما آمدن از این کارو بکنه، اون دیگه واقعا تو راه بدی میفته. یا رفتن تو جاهایی که معارف اونجا کمه، شرایط برای زیستن ایمانی قلیله، ایمان طرف در معرض اضمحلاله، این نمیتونه خودشو به عنوان مستضعف از خودش یاد بکنه، بگی من مستضعفم، مستضعف فکریم، این نمیتونه همچه حرفی بزنه. دقیقا تو حالا بهتون نشون میدم اومده که کسی همچین ادعایی نمیتونه بکنه. طرف رفته آمریکا، رفته این و رفته اون و بهش میگه آره شرایط نیست کنه، من همکرسیم فرانجور رفتیم یه خوابگاه گرفتیم مجبور شدیم باید چیه و بلان بعد خب دیگه دیگه چه وضعیتی خود دیگه چکار کنیم، شرایط اینجوریه دیگه. خب کی گفته تو بری که خودتون رو تو هچل یه همچین شرایطی. بعضی آی گاه شده از شهرستان ها به خصوص دخترها میان تو تهران درس مونن، خودشون در هر وضعیت ناگواری میتونن ببینن که درس بخونن. چقدر درسته. حالا کسی باز میتونه خودش حفظ بکنه، میتونه حفظ بکنه، میتونه تو جمع های خودش حفظ کنه، میتونه خودش تو جمع های این نمیتونه خودش تو جمع های حفظ کنه. خب این چه چیزیه، چه سیستمیه؟ ببینید این خود آیه 97 رو ببینید، این بحثی که راجع به اعراب کرده که اینها بعضی فهم میکنن منظور عربان، خیلی تعبیر بدیه، بعضی دشمنیشون بی قاعده است. میدونم یه اعراب کلن بابا دی یا تمسخر عرب، ما خوبه که الحمدلله 14 معصوم همشون عربن. خب بعد میگه مثلا این عربان، همه این عربان نمیدونم چی چی و فلان میذارن. بابا آخه که خیلی بی قاعده است اینجوری، آخه با یه مملکتی با یه زبانی با یه چیزی، همه دین ما چیزی همش متونش عربیه، همه ادیه ما، ائمه ما، معصومین، پیغمبر. الاعراب اشد و کفرن و نفاقن، اعراب این بادیه نشین ها، چون که ببینید مرکزیت معارف پیش پیغمبر بوده، پیغمبر مرکز تولید نشر معارف بوده. الاعراب اشد و کفرن و نفاقن، اینا در کفر و نفاق این بادیه نشین ها اینا شدید میشن، خیلی سرسخت میشن، آدم های سرسخت میشن. و اجدر و الله یعلم و حدود ما انزل الله علی رسوله، ببینید این یعنی خیلی شایسته ترین چیزه که ندانن حدود آنچه که بر خدا و رسول نازل شده، یعنی به جهت فقر فکری دارن، یعنی شایسته ترین وضعیت هم که ندونن، یعنی نمیدونن. اینا اون موقع به شدت مورد سوء استفاده بودن تو تاریخ اسلام، هم اینا نقش قبائلی که در جریان قبائل بادیه نشینی که در جریان سقیفه عمل کردن معلوم میشه که اینها چجوری دور نگه داشته شدن و بعد این قبائل در جریان سقیفه چجوری اومدن عمل کردن. این میشه اجدر و الله یعلم حدود ما انزل الله، اینا نمیدونن، لذا اینها در کفرشون شدید، تو نفاقشون شدید، یعنی سرسختانه، یعنی تو موضع منافقانه خودش سرسخت. این فرق داره با شهری که بیایید پایین‌تر آیه 101 رو نیا کنین، شهری فرقش با اون اشد و نفاقن میشه، نکنین و من حولکم من الاعراب منافقون، میگه تو این اعرابی که بادیه نشین هایی که هستن حول شما اینا زیر منافقون دارن، چون اینا اشدن خیلی،
ومن اهل المدينه مردوا على النفاق. از اهل مدینه توی اهل شهر یه دسته فوق تخصص نفاقن، چه میان کنار پیغمبر، این باید خو گرفته با نفاق باشه، یعنی بتونه در حقیقت روابط رو لحظه به لحظه لحظه‌ای بتونه تنظیم بکنه. لذا میبینید اونا در موضع‌های خودشون یعنی خیلی کار کلنگی میکنن، چیزی که میری خلاص از مرکزیت چیز دور میشی، خیلی کار کلنگی تر میشه. شما فرض بکنید مثلا منافقینی که همین در جنر منافقین مثلا مجاهدین خرم میبینی که خیلی کارا خیلی کلنگیه به جهت چیز، به خیلی سرسختانه است. اون یه مقداری میتونه این کارا رو انجام بده. شما میاید تو شهر، میاید کنار چیز، عبای پیغمبر، عبای آقا، اینا باید مرد و علن نفاق عمل بکنی، یعنی فوق تخصص نفاق باید داشته باشه تا تونه لحظه‌ای و نقطه‌ای خودشو تنظیم بکنه. در اون موقع سخت تشخیص این چیزا، این همون همول عدوو میشه، همول عدوو دشمن میخواد این چیزی واقعا در دشمنیش مشخص نیست. اون چیزا نه، کارهای خرکاری میکنن، تو تاریخ هم همین کارها رو کردن، کسایی که بادیه نشینی هن. هم کفر سرسختانه هم نفاق سرسختانه دارن، شدیدن، سرسختن، نه اینکه وارد و ماردن، تو این کار وارد شدن، اصلا بلدن چی کار بکنن، هر چی بکنی یه دونه بگ رو میکنه برات از اون کل پرونده نفاق. این رو این ویژگیه. بعد از این که یه تحلیل راجب جامعه مدینه است که تو جامعه اینجور، بیرون حالا میره سراغ بیرونیا که بیرونیا دقیقاً شرایط بیرون رو توضیح بده، اینا در انتهای زمان پیغمبر شرایط اعراب رو توضیح بده، حتی آدمای خوب دارن توشون اومده که بعضی هستن که از خود همین بادیه نشینا فلان جوری هن. بیاید دارد که و جا المعذرون من الاعراب. حالا تو این جنگ تبوک، تو این موضع سخت، میدونید که تبدیل به جنگ نشد، آخر تبوک درگیری نداشت. تبوک ما اصلا بعد از احزاب درگیری چندانی نداشتیم الا تو خیبر، خیلی درگیری جدی نبوده. احزاب هم که اصلا درگیری نبوده، احزاب و کف الله المؤمنین القتال بوده که فقط یه قهرمان داشته، اونم مولانا امیر المؤمنین بوده که اون قهرمان اصلی که یه مدال افتخار بر مجموعه مدال های او اضافه میشه، ولی خیلی درخشان، اونی که ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت سقلین، این مدال درشت رو از پیغمبر دریافت میکنه امیر المؤمنین. بعد از اون مثلا ما درگیری نداشتیم، ولی صحنه سختی بوده. ممکنه ببینید آدم در صحنه سخت واقع بشه، ایمانش محک بود ولی درگیری نداشته باشه، درگیری نباشه، مثل خود احزاب. شما ببینید در جریان احزاب وقتی تو اون سوره توضیح میده، خیلی میگه اجاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم و ضاقت الابصار، چشما دیگه سفید شده بود، دیگه چشما دیگه دودو میزد، و بلغت القلوب الحناجر، جان به گلوگاه رسیده بود، و تظنون بالله ظنونا، دیگه گمان بد راجع به خدا کردید، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. همش خدا به ما فریب داد، یه محک ایمان. این سوره احزابه که صحنه ای نداشت، یعنی اصلا هیچ صحنه درگیری نداشته که داره ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، اصلا خدا اینا رو برگردون به هیچی هم نرسیدن. در این مدت صحنه تو مهم نیست که ما اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته آخرش. مهم این است که حتی اون هم تعدی هست، جزو ملاک ها هست. ممکنه آدم قصد به یک گناه بکنه و خدا اون گناه از دست او جمع بکنه، او قصد کرده بود، او قصد کرده بود، ولی خدا حالا لطف کرد دست و پاش اون گناه رو جمع کرد. ولی اونی که اون قصد کرده بود، این محک ایمان خودش، نه اینکه خب این که سرم رفت مثلا، این که نشد مثلا، نه، خود حالات داخلی. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم بالله، هر چیزی که تو نفس خودتون بارز بکنید، نه مخفی بکنید، یا حاسبکم، خدا باهاش محاسبه میکنه با شما. این هم جزو محاسبات خداست، این هم جزو محاسبات خدا میاد. حالا خدا چجوری برخورد میکنه اون، حالا حرفای دیگه ای هم هست، حالا میترسن که بریم پس منحرف بشه، ولی جزو محاسبات خدا میاد. نه، میگه این معذرون، تبوک هم همینجوری بوده. تبوک صحنه ای بوده که باید اینا یکی دو ماهی میرفتن میرسن تازه تو صحنه نبرد با کی؟ با امپراتوری روم. ما کلن سه تا امپراتوری، دو تا امپراتوری داشتیم که اینها تخصص جنگیدن هم داشتن پیدا کردن دیگه. یعنی غلبت روم فی ادنا الارض و هم من بعد غلبه هم سیغلبونه داشتن، هی این امپراتوری ایران روم داشتن با هم میجنگیدن، واسه همین کلن کننده جنگ بودن. حالا جنگیدن با یه امپراتوری تو اون گوشه ها بدون چی، تازه ببینید چقدر شما بخواید برید تو مرزها و جنگید، چقدر میتونید به خودتون وسیله ببرید. خیلی با اون زمان چقدر میشه نیرو وسیله برد. اونجایی بود که صحنه امتحان جدی مسلمین شد. برای همین اینقدر ماجرای تبوک داره توضیح داده میشه. ببینید حالا جال معذرون، یه سری معذرون، حالا یا معذره واقعی بودن یا اعتذار بوده یا تعذیر بوده، حالا هر چی که بوده، یا واقعی بوده یا دروغی بوده، ولی اینا میان معذرونن. لیؤذن لهم، برای اینکه یه نکته دیگه که شما در سراسر این آیات میبینید اینی که انقدر اقتدار پیغمبر و اقتدار مؤمنین زیاده، اینها باید به جهت روانی بیان سر هر چیزی اجازه بگیرن، سر نیومدن و اومدن و نیومدن همهش باید بیان اجازه بگیرن و باید بیان عذر بیارن. اینجوری نیست که نیومدم که نیومدم، به جهنم که رفتم نمیخوام بیان، این نیست. یعنی تسلط مؤمنین و مراقبت مؤمنین مر مؤمنین را در حدی بوده که باید همهش عذر میآوردن. این میخواد بیاد باید عذر، نمیاد یا توجیه کنه چرا نمیایی. همجوری نیست که تو هر مجموعی هم همینجوری، یعنی نیاد کلا نمیاد، معلومه که قدری هم مجموعه ضعیف شده. گاهی اوقات ممکنه شما مسئول رو ضعیف کرده باشی، اینقدر ضعیف کرده باشی وقتی نمیایی هم لزومی به خود نمیدونی توجیه بکنی من نمیام. مراقبت عمومی هم کم شده، اصلا این توجیه نمیخواد طرف. ولی سراسر این سوره رو نگاه کنید میبینید که حتی در شرایطی که بی خود نمیخوام بیان، باید بیاد اجازه بگیری من نمیام. این مولا اقتداره، هم اقتدار پیغمبره و هم اقتدار، اقتداری که خود مؤمنین تولید کردن. باید بیاد این رو، شما وقتی که مسئولیت رو، مسئول رو ضعیف نکنی، اونم مسئول حاکم اسلامی رو، اون حاکم اسلامی که در سیستم طراحی شده خود چیز اومده، نه حاکم اسلامی که ابوبکر عمر باشه که در اون سیستم طراحی شده نیومده، اون حاکم اسلامی که امیرالمومنینه در سیستم طراحی شده اومده، اون حاکم اسلامی که ولی فقیه که در سیستم های طراحی شده که به هر مسلکی بگید، حتی به مسلک آقای منتظری بگید که مسلک انتخاب ایشون که میگه به عنوان نامزد انتخاباتی خداست، ترشیح خداست، که حالا با رأی مردم یک مشروعیتی هم پیدا میکنه، یعنی رأی مشروعیت الهی مردمی داره، ولی بالاخره نامزد انتخاباتی خدا فقط همین اینه گذاشته رو میز. تو همه بریایی که پخش شده چون نگاه کنید میبینید که چیز تبلیغاتی خدا نوشته ما به مثلا آیه سید علی خامنه‌ای مثلا رأی میدهیم، نامزد انتخاباتی خداست. شما وقتی اونو ضعیف میکنید، اون هسته مرکزی وقتی ضعیف میشه، یه همه چی ضعیف میشه. حالا به هر صورتی که شما قصد تضعیف میکنی، که بعضی ها فهم میکنن نصیحل ائمه، حالا این آیه پایینش رو ببینید، نصیحل ائمه المسلمین، فهم میکنن نصیحل ائمه مسلمین یعنی که یه نامه سرگشاده بدید به ائمه مسلمین. نصیحل ائمه المسلمین یعنی خودتو دربست در اختیار ائمه مسلمین بذاری، معنیش یعنی این. شما در همون روایاتی که داره نصیحت لائمه المسلمین، در همون روایات داره نصیحت لله، نصیحت للدین، نصیحت للقرآن. این توبت النصوحا یعنی همین این توبه خالص، توبه دربست. نصیحت لائمه المسلمین این نیست که شما به این نامه سر بشد بدی به ائمه مسلمین. این نیست. یه موقع شما هوا، یعنی گاهی اوقات حواسمون نیست که داریم چی کار میکنیم، فکر میکنیم که داریم خدمت میکنیم، اصلا داری اقتدار میشکنی. نامه رو دادم به خودشون، دیدم دو ساعت بعد چی نه رفتن زدن گذاشتم تو سایت، بی خود کنی هم چی کاری کردی. شما که تلفن دستته، شما که میتونی ارتباط بگیری، یه تلفن میزدی والا نامه رسید، نامه نرسیده بود. کنو چقدر بیزنفه، چقدر بیتحمل آدم چی میکنه، نامه نرسید. آقا داشت همون موقعی بعد رفت، آقا داشته روی مونیتور میخونده از تو سایت. این چه؟ بعد همه هم را افتادند، یه هر بچه یه نامه سر بشده چی میزنه. این که انقدر میگن صدا بلند نکنید برای چی، صداتونو بیارید پایین، صداتونو در عرض پیغمبر که بارها و بارها گفتیم رسولی که شما در اونجایی که در مقابل خدا و رسول میبینید که به رسول عنوان میده، اون شأن اجتماعی و رهبریت رسوله، نه اون شأن عصمت رسول. این به احصاء تام بنده تو قرآن میگن شأن رهبری رسوله، نه شأن عصمت رسول. در شأن عصمت رسول به تبلیغ احکام رسول، احکام الله، سر رسول عنوان نداره، اونجا همش خداست. اونجایی که عنوان داره پیدا میکنه رسول، ولی همونجا چی شأن رهبری خودشو داره میگه. شما این قیه میگن که الذین یغضون اصواتهم در رسول الله، لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، هی جلو نیفتید، خب یه عقب‌تر، هی در عرض نرید، یه عقب‌تر، هی صدا یغضون من اصوات، صدا رو بیار پایین. اینقدر صدات هم عرض با چی نکن، حرفاتو هم عرض با رهبری نکن، با رهبری جامعه اسلامی. هگو ایشون یه نظر دارم، منم یه نظر دارم، حالا ما نظر فقهی میخوای بدون نیست، شأن اجتماعی چیزی نیست. خب این فقها این چیزا میگن کاملا هم پذیرفته شده است برای خودشون، چون میگه رأی آقا این رأی فقهی بنده مثلا این چیزی نیست، اونجا شأن اجتماعی رسول نیست که. ولی در شأن اجتماعی رسول و رهبریت رسول، این نسه الله، این همین ببینید لیسه علی الضعفا ولا علی المرضا، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، کسی که چیز ندارن، ضعفا مرزا، کسی که ندارن چیزی که انفاق بکنن و هزینه بکنن برای جنگ و نظام اسلامی، که بارها گفتم انفاق در قرآن حداقل 80% مواردش هزینه کردن خود و امکانات خود برای نظام اسلامیه، نه یه حلب روغن بیرون گذاشتن. اینا آیات رو برید یه دونه استقراء بفرمایید. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، که یکی از شواهدش هم بزرگ اینجا این لیس حرجون، این حرجی ندارن، حرجی به اینا نیست، یعنی سختی و تنگی به اینا نیست، اینه که ندارن. منتها چی؟ یه شرط داره، اذا نسخوا لله و رسوله، وقتی نداره این در بس در اختیار خدا و رسول باشه، در اون خط فکری باشه، نه اینکه در اون خط فکری هم نیست نداره بهش میگن حرجی هم نیست. این که دیگه تو همون خط فکری وقتی نداره یه بوق میتونه بزنه یه بقیه که دارن چی بکنه همین کار میکنه. الان نسحول الله و رسوله، این نصیحت، ببینید این نسحول الله و رسوله، دیگه خدا هم این نصیحت کردن لازم داره، رسول ما این نصیحت، ما یه قرآن نصیحت کردن لازم داره. تو روایاتی که همون جمعه در نصیحه لعمت بحثی موقع شما میشی بازه مشورتی ائمه مسلمین، امام مسلمین، چه بازوی مشورتی و مشورت میدی، چه حرفی هم نیست باید. اصلا مشاور اون فرام وظیفه اوه که در حالت توی مکانیزم های مشاوره بکنه مردم، شما هم بازوی مشورتی هستی، مشورت میدی، یه نامه بنویس بده به کسایی که میتونن برسونن، حالا وظیفت اینقدر دیگه، بگو به نظر من میرسه که فلان اینجوری بشه، اینجوری این تو حوزه کاری فلان، این نامه بده. حالا یا دیده میشه یا دیده نمیشه، یا دیده میشه قبول میشه یا نمیشه، دیگه اون مرکزیت باتن فیضا عظم تفت های کل علالله. باز دوره اگه میبینید آقای منتظرین فیضا عظم تفت های کل علالله رو تطبیق میکنه رو علی فقیه، به خاطر همینه، چون که مال شأن رهبریه نه مال شأن پیغمبر به عنوان نبی. فیضا عظم تفت های کل علالله و شاور هم فلعم فیضا عظم تفت های که او عظم اوه دیگه، همه خفه به قوله طرف رو همه خفه، این دیگه همه قصهش میدونه پایین عمل بکنن. اگر یه کسی که در اون جایگاه ما گذاشتیم توی میکانیزم های نامزد انتخاباتی خدا رو گذاشتیم اونجا، دیگه همه خفه، شما مشورت میخواید مشورت بده. اینی که تو این سوره مبارکه حجرات رو بیارید، از آیه 3 نیا کنید ببینید، این منظور این نیست که کسی تون صداشو بیاره پایین، آوردی؟ اینا پیدا که این چیز صفحه 515 اِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، کسایی که صداشونو میارن پایین در مقابل رسول الله، اینا اولئک الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى، یعنی کسایی که خدا قلبشون رو تقوی آزموده، اینا که یعنی این نیست که حالا بحث کارشناسی صوته، مثلا صوت و لحن، الان حالا صدا دیگه خود پایین تر از چی باشه، حالا توی ادب کلا حرف زدن با هر بزرگتری هست دار بدیم، چون آدم صداش مثلا تون صداش بیر پایین تر، اینا بحث این نیست که آن نمیگن که اولاک الذین هم تحن الله قلوب هم لتقوا، که قلب ممتحن به تقوا پیدا کرد، این قلبش امتحان شده تو تقوا، امتحان پس داده تقوا، این قلب مولا همینه. اگر میبینی که میگن حدیثنا صعب و مستصعب، اونم هیچ ملک مقربی، هیچ نبی مرسلی به هیچ حضرت که ممتحن قلبش به تقوا نمیتونه بکشه الا اینا، فقط اینا میتونه بکشن. این لهم میخوان ارزش این قلب ممتحن به تقوا، لهم مغفرتون و اجر عظیم. ان الذين، حالا تو همین فضا، در همین فضا، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. این کسایی که از پشت حجرات پیغمبر رو صدا میدن، داد و بیداد میکنن برای اینکه صداشون رو به پیغمبر برسونن، برای اینکه صداشون رو به پیغمبر برسونن، داد و بیداد میکنن که صداشون به پیغمبر بشنوه. ان الذين ينادونك، کسایی که دارن تو رو از پشت حجرات دارن صدا میزنن و داد میزنن تا تو بشنوی، اکثر هم لایعقلون، این اکثرشون اصلا عقل ندارن. ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیر لهم، اگر صبر میکردن تا تو خارج میشدی سمتشون، یه زنگی، یه بوغی، دوغی، چیزی بزن معلوم کن که چیزه، خود پیغمبر بیاد از تو نظر بپرسه، نه تو داد و بیاد کن، بیاد تو نظر بپرسه چی بکنه، بگه چی، حرف چیه، لکان خیر الله، برای خودش خیلی، برای خودشون خیلی بهتر بود. این که تو چیز داری میگن لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر فکر کنی که او در کثیری از امور بخواد تو اطاعت بکنه، تا خودتون به زحمت میافتید. هی چهار نفر جمع میشن یه چیزی میخوان تحمیل کنن، چهار نفر دیگه جمع میشن میخوان یه چیز دیگه تحمیل بکنن، او رو نذارید اقتدار او بشکنه که شروع کنه تحمیل. همین تحمیلایی که به پیغمبر میشد، گاه پیغمبر رو همین تحمیلات عمل میکرد، ولی به پیغمبر، چون که داره رهبری اجتماع میکنه دیگه، از جنگ احدش این حرفا شروع شد. ببینید که چجوری سپاه باشه، کجا باشه، ما میایم نمیایم، فشار بیا تو این منطقه به جنگ میاد، اونجا شما پیشنهاداتون رو بدید. بینه لو یوتی اکن فی کثیر من الامر لعنتم، اگه بخواد اطاعت بکنه، بیشتر اون بخواد اینجوری بکنه، خود شما به زحمت میفتید.
نباید اقتدار رهبری حتی اصلا اقتدار پدر خانواده زیر سوال بره، که اصلا که جای بحثی نیست، این کاملا بغلاییه. یه فرمایشی از اتاقا دارم، اینو بیدلی نمیده 86 فرمایشی که من الان الحمدلله همراه بود، که حتی تو زمین های مختلف دیگه مثلا جایگاه بدلت مطلقه ای قبل، این همون معنایی که شما استنباط میکنه، مثلا انگار آقا یه چیز دیگه ای میگن. حالا اینو میخونم، مثلا برای ولایت مختلفه آقا میگن که اینو بدونید که ولی فرعی اگر یه جای بنبست قانونی باشه وارد میشه، اصلا ولایت مختلفه به این معنا نیست که مثلا من میخوام فرا قانونی، اصلا ولی فرعی بخواد قانون بذاری کنار، یعنی یه خورده بیشتر شبیه مثلا اونوریا نگاه میکنن آقا تو برخورد با
آقا هم دیگه اونوری شده آقا هم دست رو
حتی نگاهشون به مردم و حتی ارزش رأی مردم. مثلا شما اینو دقت کنید، میفرمایید که نباید با مسئولان معارضه و دشمنی، که ببینید یه وقت ما انتقاد رو میگیم که دشمنی، یه وقت انتقاد مثلا با کلاس تعریف میکنیم، میگه انتقاد یعنی نقد کردن، بیاین بررسی کنیم، ولی اینجا ظاهرا آقا انتقاد اصلا همین گیر دادن اینا ترجمه کردن، نباید با مسئولان معارضه و دشمنی کرده، این حرف به معنای انتقاد نکردن و مطالبه نکردن از مسئولان از جمله رهبری نیست، می توان در عین صفا و دوستی انتقاد هم کرد، اگر کسی نظرات ولی فقیه را قبول نداشته باشد نمی توان او را ضد ولایت فقیه دانست.
یعنی گفت اکثر هم لایعقلون، اکثر هم لایعقلون، یعنی گفت کل هم لایعقلون. ببینید به چند نکته باید توجه کنید. نکته اول، حرف های اصلی یک نفر رو شما یادتونه سری کلاس هم بارها اینو ما گفتیم، حرفای اصلی یک نفر رو تو حرفای مردمی گیر نیارید،
حرفایی که دارن با مردم میزنن گیر نیارید. توی نوشته علمی که در اون زمینه اگر ارائه میدن، بنده خودم رو نظرات آقا من البدو الالختم کار کردم، به دلیل این که در موقعیت ها و شأن نزول های مختلف داره گفته میشه، از این ور تا اون ور، یعنی از نظر امام تا از نظر اون طرف، از آقای منتظری و همین فتنه گردن همون جوریه. خب این چرا که من ذیل یه نامه ای از ایشون استفسار کردم، حالا امروز که دارم میرم خدمتشون از ایشون میپرسم انشالله که مثلا اون چیز ما چی شد، اون نامه که نوشتیم مسلک شما برده چیه دقیقا تو این بحث و ارتباط با مردم. این یک طیف از نظر دارن، به خاطر این که ببینید یه ما دارم طبیعیه رهبر وقتی داره با مردم صحبت میکنه در جایگاهی که حتی یک مشکلی پیش اومده داره اونو حل میکنه، شما فرض میکنید نظرات آقا رو در این ایام فتنه حرفا رو بذارید در ایام هدنه، خب این فتنه و هدنه که میذارید میبینید دو فضا داره ازش دیده میشه که کاملا متأثر از دقیقا شرایط خودشه، کاملا طبیعی و درسته. این یک نکته باید توجه کنید. نکته بعد بحث قانونه که میگید، ببینید اگر این است که ولی فقیه از مدار قانونهای الهی نمیتونه عدول کنه، این درسته، یعنی این همون چیزیست که به نام دقیقا ولایت در محدوده تشریع نه ولایت بر تشریع، این همون ولایت فقیه است که صاحب میشه در محدوده تشریع میتونه حج و تعطیل کنه، درسته؟ دقیقا در اند تزاحم احکام میتونه حج و تعطیل کنه، یعنی بگه آقا حج امام همین کاری کرد دیگه، ولی نمیتونه بگه حج کلا جزء معارف دین نباشه دیگه، این نمیتونه کنه. ولی بحث قانون بنه مثلا قانون اساسی اگه همچین بحثی باشه، در بحثی مثل قانون اساسی و نظاره این که آیا از این میتونه عدول بکنه یا نمیتونه عدول بکنه، به جهت واقعیش قوانین دست و پای او رو نمیبنده. ببینید یه مطلبی خدا آقای منتظری در همین بحث قوای سگانه کتاب ولایت فقیهشون میگن، حرف خیلی مهمی هم هست. اگر این کتاب ولایت فقیه آقای منتظری مانیفست حکومت اسلامی میشد کلی ما جلو بودیم، چون که خیلی در زمانی بوده که نوشتن که خودشون قرار بوده در حقیقت بشن، مثلا این خیلی چیز حرفای ناب زده شده توش. تو اونجا میگن حرف درست که از کاملا میگن که ببینید قوه مقننه این بازوی قانونی قانونگذارانه رهبریه و تمام قوا، اصلا تیتر میزنن که این سلطات ثلاث اینا اعزاده و ایادی، اینا جز بازوهای اجرایی خود رهبرن، این قوه مجریه همینجور قوه مقننه همه، لذا همه رو خود رهبر مستقیما میتونه چیز بکنه انتخاب بکنه، چون که بازو اجرایی خودشه داره انتخاب میکنه، رئیس جمهور رو مستقیما میتونه انتخاب بکنه، اصلا کاری به کاری هیچ کس نداشته باشه، نمایندگان مجلس رو مستقیما میتونه این کارو بکنه، شما کما اینکه این کارو میکنه. ببینید ماها در مسئله تفکیک قوا شما الان بفرمایید ببینم نیروی انتظامی در بین سه قوه تو کدوم قوه قرار میگیره؟ به جهت منطقی قوه مجریه. صدا سیما تو کدوم قوه قرار میگیره؟ تو قوه مجریه. اونا رو کی تعیین میکنه؟ قوای مسلح تماما تو کدوم قوه قرار میگیرن؟ قوه مجریه. همه اینا قوای مجریه است، منتها به دلیل مصلحت های اینا از قوه مجریه
چیده شده بیرون و خود رهبری مستقیما اینا رو تعیین بکنه. یعنی صدا سیما با اینکه قوه مجریه است، نه قوه قضایی است نه قوه مقننه است در بحث تفکیک رسه قوه، منتها چجوری صدا سیما رو خودش مستقیما میره به رأی که نمیذاره صدا سیما رو. قوه قضاییه چی؟ قوه قضاییه رو به رأی نمیذاره. چه فرق داره بین قوه قضاییه با قوه مجریه در متن واقعش؟ قوه قضاییه رو خودش تعیین میکنه، قوه مجریه هم خودش میتونه تعیین بکنه، قوه مقننه هم خودش میتونه تعیین بکنه. یعنی اصلا او فرمانده کل قوای سگانه است، نه فرمانده کل نیروهای مسلح، فرمانده کل قوای سگانه است. خب ولی قانون اساسی به عنوان یک شرط ضمن عقد رهبر پذیرفته قانون اساسی رو، و ما تو قانون اساسی رهبر رو مورد تهاجم قرار دادیم و رهبری رو محدود کردیم. این همون چیزیست که وقتی قانون اساسی رو بردن پیش امام، امام گفتن این ولی فقیه که ما میگفتیم این نبود. شما با یک شروط ضمن عقد میتوانید کلن محدوده اختیار او رو محدود کنید، چون که الان در اصل نمیدونم چهار قانون اساسی، در اصل چندم قانون اساسی چهاره؟ چهار بود ما دیدیم، دست قوه مقننه نه اونی که میگه که شیش بود که میگه چیزه، میگه که باید قوه مقننه مردم تعیین بکنن، قوه مقننه نماینده مجلس باید. خب ببینید تو اصل شیش قانون اساسی ما گفتیم که باید، ایمان باید هم داره توش، باید قوای مقننه و نماینده مجلس توسط مردم انتخاب شوند، و این قانون اساسی رو در حقیقت رهبر امضا کرده، امام هم امضا کرده بود. این مثل شرط ضمن عقده، مثل یه نفر که در حقیقت الان طلاق اندلاهی دست کیه؟ دست مرده. اون تا یه شرط ضمن عقدی زن و مرد میتونن با هم دیگه بگن و امضا بکنن، اون موقع خودش به عملا خودشو داره میتونه محدود بکنه، یعنی دست و پای خودشو ببنده. و مطمئن باشید در عند ظهور قانون اساسی این نخواهد بود. ما الان یه پروژه داریم، اون بحث قانون اساسی و زمان امام زمان رو داریم می‌نویسیم که علل قاعده این باید باشه، این قانون اساسی دقیقاً اون قانون اساسی نخواهد بود. شما و این یکی از ضرورت‌هاست نوشتن قانون اساسی زمان ظهور، چون که بر اساس ایشون میخواد حکم کنه و حکومت بکنه، بر اساس یک منطق قانون اساسی باید حکومت کنه، و اونها باید از حق دین در بیاد و اونها بشه قانون اساسی که امام زمان بر اساس اون باید چی بکنه. حالا پیشنهاد ما به امام زمان، حالا دیگه ما اگه خوش نخواستن خوش این کار دیگه خوش این بدن چی کار بکنه، ولی مهمه قانون اساسی دیگه، نوشتن قانون اساسی. خدا آقای حبیبی به هم میگفتش که آقای حبیبی معامل هم میگفت، من فرانسه که خدمت امام بودیم و من اونجا گفتم که یواشاش ممکنه انقلاب پیروز شه، گفتم خب پیروز چی نگفتم، خب یه ممکنه حکومت تشکیل شه، خب مثلا به اصلا میگم امام خیلی تو باغ مثلا این چیزا نبود. گفت که خب ایشون هم نیست حقوق خونده بود، واسه این گفتم خب قانون اساسی لازم داره مملکت، من گفتم خب برو بنویس، یعنی خب برو خب یعنی حالا تو ببینید این پیشنویسش و نمیدونم این چیزا رو همین مثلا فکر چند نفری مثلا نوشته شده، حالا بعدن چکشکاریش کردن و بعدش هم رعایت مصالح و فلان اینا کردن. اینی که این چند نکته رو وقتی در نظر بگیریم، شما میگی فرای قانون نمیتونه بره، این به خاطر اینکه با همین قانون ها دست و پای خودش رو بستیم الان. خب بله، حالا که اون یه شرط ضمن عقد چیز کرده، بله خب دست و پاش بسته شده، یه جا نمیتونه نماینده مجلس خودش تعیین بکنه، طبیعتا فرار از اون قانون هم نمیتونه، ولی این نیست که در حق واقعش نمیتونه فراتر از این قوانین بره. خلاف مرتکب شده اون موقع، مگر اینکه قوانین دیگری مثلا قانون اساسی تو من یه موقع بچه بودیم بشیم قانون اساسی دقیق بخونیم ببینیم سوراخاش کجاست دقیقت که بشه تعبیه کرد که اگر راه باز باشه اقلا نخواست بره نره راه باز باشه برای اعمال اینا. من این که مثلا عمومات و کلیات قوانین دیگه مثلا بشه و اینه با همین این قانون بدید اصلا اگه بخواد یه نماینده مجلس انتخاب بکنه خلاف کرده سواره دیگه، یعنی یه شرط ضمن عقد رو رعایت نکرده دیگه، چون باید مردم انتخاب میکردن اگه همین. این همین میشه که موقع ببینید همون نقد منصفانه چیز، شما یه موقع میتونی از سلسیمه ایراد بگیر از چی فلان، یه موقع دیگه به فحش و فضیحت کشوندن و این چیزا و نامه های تند نوشتن به امام و به آقای خامنه ای و به فلان و به... یعنی کاملا مشخص اینا داره اقتدار میشکنه، این چیزا این اقتدار رو خراب میکنه تا میگه چی؟ میگه ما قبول نداریم. همینه که میگفتن ولی فقیه فصل خطابه، تا قبل انتخاب چه بعد انتخاب فصل خطاب نبود، بعد همینه. از این آخر فصل خطاب هست، یعنی سعی میگه فصل خطاب تموم شد گفته اینجوری دیگه. ما الان یه مقداری باید این ببینید اینقدر این فضا رو آلوده کردیم، میدونید که الان گروه گروه میرن، شما از خبر پشت پرده ای بدونید گروه گروه میرن فکر میکنن که مثلا حالا آقا اولا از هیچی خبر نداره، بچه‌م پره مثلا داره اشتباه میکنه، گروه گروه میرن هی وقت میگیرن میرن با آقا سوال میکنن، به چهار تا فوش میدن میان. این خود آقا گفت بوده یکی از چیزا والا هی میان از ما وقت میرن و ما یکی دو تا جلسه اینجوری ما داریم. این چه چیزیه؟ چه چیزی باقی مونه برای کسی که خود مسلطه به کل باشه؟ هی چهار نفر از حوزه آخونده وقت میگیرن، و از حوزه وقت میگیرن میان اصرار فلان میان میشینن چهار تا فوش به ما میدن و میرن. ما اینا اسمش رو دیدیم فضای نقد. همینا رو بعدا مینویسن، همینا رو امضا میکنن، بعدش افتخار میکنن، چهار تا سایت هم میزنن که ما این نظر رو همون چیزیست که خدا آقا ازش فحش برداشت کرده. بله دقیقا به لحظه این که میشینن چهار تا فحش بانده. خب آقا هم که آدم بیزرفتی نیست که تا بهش بگن که فلان بگی نه به ما فحش دادن. اینو من تو چند تا برخورد آقا فهمیدم این نکته. این شده فضایی که ما درست کردیم از بحث نقد کردن و نصیحت کردن ائمه مسلمین. به صورتی خدا آیه نصیحت ائمه مسلمین رو تو رده های پایین این مقایسه نکنید بگید اگه این باشه پس باید نمایندش این باشه پس باید نمایندش. اون جایگاه نبی الان ببینید امام آی منتظری همه دارن همین حرف رو میزنن، میگن که تمام کسایی ولایت فقیه اثبات میکنن میگن که این در جایگاه حقوقی نبی قرار گرفت. این در این جایگاه قرار گرفت. خود دیگه این جایگاه این فرق داره با نمیدونم بعدن یه معاملی اداره. این رو باید آدم مراقب باشه که اقتدار این نشکنه. خبرگان که وظیفش پیگیری و وظیفه هر موقع به این نتیجه رسید که طرف از ادارات برای راهکار گذاشتن، یعنی همین دیگه. خبرگان کارش این نیست که اشکالاتی هم که دید بعد بوق کنه تو چیز که خبرگان نباید این کار بکنه. خبرگان کارش این است که وقتی متوجه شد که این قضیه داره اتفاق میفته از عدالت ساقط شده خبرگان عزل کنه. این هم عرض بودن هم عرض نظر دادن ایناست که مورد نقده. ببینید نسبو یا به معنای در به معنای نقد نیست، این معنی غلطیه. اون به معنای در حقیقت خیرخواهی مطلقه برای طرف مقابله، به این معناست، همین معناست دقیقا. معنی نصحو و نصیحت به معنای خیرخواهی مطلق برای اون چیز. حالا این خیرخواهی مطلق یمکن که در پرده در حقیقت یک مشورت دادن هایی هم انجام بشه، مشورت دادن این میشه خیرخواهی مطلق کردن. آدم خودشو در بست در اختیار ولی فقیه خودش قرار بده و ائمه مسلمین قرار بده، خیرخواهی داره میکنه، در بست در اختیار رو داره خیرخواهی میکنه. اگر هم نکته‌ای باشه، مشورتی باشه، میده اون حتما این کارو میکنه. کسایی که خیرخواه نیستن کسایی هستن که هیچ موقع نمیان دست رهبری رو بکشن کنار، بگن که به نظر ما این میاد. یعنی کسی که خودش واقعا در اختیار او داره قرار میده، خب او ممکنه بکشه کنار بگه به نظر من این، حالا شما اینو به آقا منتقل بکنید که یا تقیل اینا من به نظر اینجوری میاد. این میتونه چون که خیرخواه مطلقه دیگه، خیرخواه مطلق اینجوریه، همش حواسش اینه که نکنه یه اشتباهی بشه، اینجوری میاد. نصیحت اصلا به معنی همین خیرخواهیه، بعد عبارات نصح الله و رسول هم به همین معناست، خیرخواهی مطلق برای خدا و رسول، برای رسول. یعنی هر چیز از چجوری خیرخواه، هر چیز رسول میگه ما در این عمل کنیم، این جز خیرخواهی شه، این جز پروسه خیرخواهی بود. بله بله، یه تو بهم یه آیه رو تمامش کنیم. خب و جا المعذرون من الان لیوتن لهم، این معذرون یعنی که اذن میگیرن، و قعد الذین کذبوا الله و رسوله، و کسایی که به خدا و رسول دروغ میگن اینا نشستن و نیومدن، اینا بی خود میگفتن، عذر بی خود میوردن، اینا دارن به خدا و رسول دروغ میگن. سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم، زودی اون الذین کفروا منهم عذاب علیم بهشون اصابت میکنه. بر ضعفا، بر مرزا، اینایی که چی ندارن انفاق بکنن، اینا حرجی نیست وقتی نصحوا الله و رسوله. اینایی که اینجوریه اینا محسنند، اینا ذات و گوهرشون از یه احسانی به خدا، وقتی نصحوا الله و رسوله اینا محسنن، بعد میشه ما علی المحسنین من سبیل، کسایی که نیکن و نیکوکارند و اینجور آدم هستن، این سبیلی به اینها نیست، سبیلی این راهی ایراد و انتقادی به اینا دیگه نیست. خب این شما دیگه نمیتونسته نیمده اینا. بعدا تو فقه این آیه خیلی کبراهای کلی شده برای فقه ما. الان مثلا ودعی اگر در مال ودیعت نهاده شده، اگر تفریطی نکنه و مال ضایع بشه، مسئول نیما علی المحسنین من سبیل، اینا ید امانی همینجوریه، او ما علی المحسنین من سبیل، این که بعدا تو فقه این راه پیدا کرده، ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور الرحیم، خدا غفور الرحیمه. بعد این آیه رو که ما هم توضیح دادیم فقط میخونیم، بحثش این است که به عنوان ذکر خاص پس از عام، اون بحث ضعفا، مرزا، اونایی که ندارن فلان اینا، این عده رو به عنوان ذکر پس از خاص پس از عام این عده رو زمینه میکنه که ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحمل، و نه کسایی که وقتی میام پیش تو که میگن آقا لتحملهم، تو اونها رو حملشون بکنی، یعنی راهیشون کنی جبهه. اینا یه چیزی نداشتن، اینا حتی تو روایت داره که می اومدن می گفتن یه پوتین به ما بده، یه نعل مخصوفه، عبارت ما یه پوتین به ما بده ما میایم جبهه، تا تبوک رو را میایم. و شرایط مدینه به گونه بود که مثلا جوری بود، حالا همینم نبود، دیگه اینا نمیتونستن همینجوری بیان. اذا ما اتوکل تحملم قلت لا اجد ما احملکم علیه، تو هم میگی من هیچی ندارم احملکم علیه، یا چیز سواریه یا پوتینه یا وسایل نظامیه، که آقا ما رو تجهیز کن ما بریم، ما میریم. وقتی که اینو میگی نمیگه خب وظیفه که از گردن ساقا شما ما نمیریم، این نیست. تولوا و اعینهم تفیض منن، برمیگردن تمام چششون پر اشکه، چشم میریزن از اشک، نه اشک میریزن از چشم. این تعبیر خیلی غلیظ‌تره، چشم میریزن از اشک، یعنی انقدر اشک میریزن این چشمشون داره میریزه. و اعینهم تفیض منن دمع حزنن الله یجدو ما ینفقون، چرا ما چیز نداریم خودون خرج چیز بکنیم. یا برمیگردن تو این حالت، نه اینکه یه موقع است که طرف نمیره میگه لقد من الله علی ادلمکم معهم شهیدا، خب الحمدلله ما نرفتیم، شرایط یه جوری شد بالاخره ما سنمون نخورد به جبهه، که چه چیزیه طرف میگن سنم نخورد به جبهه، حتی شهید فهمیده اینا، این مهمه. وقتی شرعی مکلف شد یعنی قانونی، نه اینا شناسنامه‌شون دستکاری کردن رفتن جبهه، اینا شناسنامه‌شون دستکاری میکردن رفتن جبهه، این یعنی شوق نسبت به دین، راه دین. نه اینکه طرف میگه که خب نشد، نه سنمون نخورد نرفتیم، مثلا الان هم هیچ خیالیش نیست که چی شده چی نشده، کارهای معادل اون هم نمی کن اصلا. اولا داره میگه که لقد من الله علی ادلم اکن معهم شهیده، خدا منت گذاشت ما اینو نرفتیم، شهیده یعنی حاضر، اینجا ما حاضر نبودیم تو جنگ. این که درست نیست، باید طرف اینطور باشه که تولوا و عیونهم تفیض من الدم حزنن، از قصه این که الله یجزی ما انفاق چیزی نداره انفاق بکنه از این بکنه. خیلی خوب، یه صلوات میخوام بزنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای سلام بیا اینجا، شب روز شهادت امام موسی بن جعفر این چراغ خاموش شد، چراغ بیرون خاموش میشه، از بیرون پارتیش ها روز شهادت امام موسی بن جعفر باب الحوائج الله، حضرت ابو ابراهیم عبد صالح خدا، میدونید که همه ائمه عبد صالح هم، تا اگر در سند روایات خوندید که ان العبد صالح یعنی امام موسی بن جعفر. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه فلا أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا
حافظان قائدان وناصران ودليلان بأينان حتى تسكنه أرضك تبوار وتمتعه فيها طبيب. آجان آجر کلاب امام رضا تسلیه حضرت معصوم تسلیه بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسد من دنيانا شما دار و ندار خدایی تو جامعه کبیر میخونید انذاکرن خیر کنتم اولا و اصلا و فرما و معدلا و مأوا و منتها هرچی خیر بگن شما اولید شما معدنید شما از ما برشید همین یه جمله زیارت نامه امام موسی کاظم روزه من خطاب به ایشان میگیم المعذب فی قعر السجود و ظلم المقامیم تو عمق سیاه چالایم یا صاحب الزمان ز ساق المرضوب به حلق الغیوم با این حلقات زنجیر ساق پای آقا کوبیده شد و لحجان یا صاحب الزمان همه ایتی از دیدن عاشقی چیزی نگم اینجا ساق پای آقا کوبیده شد و بشد آی کجا رفتی؟ مالا یوم که یوم که یوم عبدالله امدگی مزر جان
بوده بفرس را نگوشایید بیهود قفص را مگوشایید فریمیست جز مشد فرز سایر قدسی اثری گفتن به به سبا در دل خیش بگویم دیدم به سیه جان سبا را گذری روز شهادت باب الهواج موسیب مجفر خوشو آلم هایی که رفتن کازم اینو دیدن موقع خدا هر جا پا میذاری کربلا میری نجف میری مخصوص در کازمه دل دهوای امام رضا میتونه یا علی ابن موسیل رضا آقا جان در وصال بابل اواج دارد لا یزال و ینتقل و من سجن الى سجن دائما آقا را از این زندان به اون زندان منتقل می کردن یه روز هارون لعنت الله علیه اومد بالای پشت امام زندان مشرف بود به محل حبس باب الهوائج صدا زد به این زندان بان این پارچه‌ای که هر روز کف زندان من می‌بینم چیه؟ جواب داد هارون این پارچه نیست این موسم جعفر از صبح تا ظهر تو سجده است حرفم چیه؟ بابا اهل بیت اهل مناجاتن اونا مثل ما نیستن از تنهایی بترسن هراس داشته باشن از خلوت اما اینجا یه نکته بیه زندانبان هارون میگه اگه این موسی بن جعفر اینو بدون این از عباد بنی هاشمه جواب میده پس چرا این آقا رو زندانی کردی؟ میگه چاره ای ندارم چه کنم مجبورم حرفم اینه یا موسی بن جعفر آقا جان شما اهل مناجات بودید تو این زندان چه کار کردن با شما دست مناجات رو به آسمان بلند کردید صدا زدید ربه خلص لی ملید آرون ابن رشید خدا دیگه من از دست آرون نجات بده لا اله الا الله امید رهایی شو از این بند محال است ناچار به جز مرگ نجات دگری نیست ای مرگ کجایی که به دیدار من آیی در سینه دگر جز نفس مختصریست تا بال و پرم بود قفس را نگشودم امروز گشودم قفس را که اما امام رضا خودشو رسوند بالا سر موسی بن جعفر هر کدوم از اهل بیت زمشم عادت آقا زاده جون بالا سر زرجون حاضر شدم ما کربلا قضیه برعکس شد دیدن حسین صورت به صورت علی گذاشت ای صدا میزنه ملدی علی سلام بلند شده دیل دارن به قابات میخندن یه جمعه که ببیم زنا مقام اکبر نمایان میشه ال دنیا بعد کلافا اکبرم بعد تو دنیا ویران باشه هر جال شخصی ایشالله یه بیست و پنج رجبی کازمه ای رزدم کنیم صدا بزن یا حسین حسین
اللهم صل على محمد و آل محمد خدا ما را ببخش و بیاموز قلب نازنین امام زمان از ناراضی و خوشنود بفرما در امر فرجش تعجیل بفرما ما را از سربازان خاص امام زمانمون قرار بده خدا هر عزد و بهری در هر جای این عالم هست به رو حضرت امام عاد واصل بفرما خدا مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران اسلام و انقلاب مؤید و منصورشون بدار خدا این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان خدا به حق باب الحوائج حوائج شرعیه این جمع برآورده بخیر بفرما خدا مقام شهدا عالی سالی تر بگردان توفیق شهادت در رکاب آقامون مولامون مجد ابن الحسن به زودی زود به ما عنایت بفرما به نبی آله الفاتحه مع الصلوات